تو جهانی که ما هر روز از خواب بلند میشیم کلی مدل جدید AI دیولپ شده، کلی خدمت و سرویس عجیب و غریب. خب مسئله انسان مشخصا خیلی کم رنگه، حتی اول چیزی که ما داریم ببینیم
تو این مدله من باید حق اون شهروندایی که مناطق محروم تر میشینن رو حفظ بکنم.
محل زندگی افراد منجر میشه که یک سری بوقور که باید داشته باشن و نداشته باشن. یه دیتا ساینتیستی که اخلاقی فکر میکنه حتما باید توجه کنه به همچین مسائلی.
ما که با دیتا کار میکنیم فکر میکنیم محرم سازمان.
یکی رو چه حسابی تو میخوای بگی که فلانی استخدام موفقی بوده؟ میگه من 4 تا شاخص دارم، کسایی که مثلا تعداد غیبتاشون کمه. آیا حواست هست مثلا یه سری ها بیمار بودن که بیشتر غیبت کردن؟ آیا حواست هست خانوم ها طبیعتا به خاطر مسائل زنانه که دارن احتمالا تعداد غیبتاشون بیشتره، به مرخصی زایمان دارن؟ اینکه وقتی داری متغیر هدف رو تعریف میکنی باید این مواردی که ممکنه منجر به نقض حقوق مشروع افراد بشه رو در نظر بگیر.
محمد جواد سلام، وقتت بخیر، خوبی؟
سلام رضا جان، شبت بخیر، خوشحالم از اینکه در خدمتت هستم. امیدوارم گفتگوی مفیدی داشته باشیم در رابطه با اتیکس این دیتا ساینس.
بله حتما، خیلی من حقیقتا خودم مشتاق این گفتگو بودم. شاید باورت نشه ولی یکی از موضوعاتی بود که من از همون روز اول که داشتم سناریو این پادکست ها رو می نوشتم، یکم موضوعات که خیلی برای من مهم بود این بود و اینو نوشته بودم، جزء پلنم بود و خدا رو شکر تو رو پیدا کردم، چون که تو خب دیدم توی اون پستایی که گذاشته بودی خیلی علاقه من بودی، ظاهرا چند سالی هست توی این مسئله برای دغدغه داری روش کار میکنی و نتیجه حالا این تلاش ها در حال حاضر شده ترجمه کتاب اخلاق در تحلیل داده که ما حتما معرفیش میکنیم توی اینجا راجبش صحبت میکنیم که اصلا چی شد که اینو ترجمه کردی و چه موضوعاتی توی این کتاب بررسی شده و لینک خریدش و اینا رو هم حتما میذاریم که بچه ها استفاده بکنن، چون به نظر من این موضوع خیلی روز به روز داره اهمیتش بیشتر میشه. خب و جاش واقعا خالیه تو خیلی از مراحل. خب من مثلا هیچ دوره‌ای رو من نمی‌بینم که یک سرفصلش باشه به یک آقا یه اخلاق در علم داده این است. خب یا مثلا یه قانونی نوشته باشه، حالا مثلا صرفا تو ایران، خب یا اگرم نوشته شده ازش اطلاع رسانی بشه که آقا یه همچین کارهایی همچین اصولی هست و اینا. و بنابراین خیلی خوشحالم که دارم باهات این راجبه این موضوع میخوام صحبت کنم.
ممنونم رضا جان. بله خیلی صحبت خودت. حالا تو جهانی که ما هر روز از خواب بلند میشیم کلی مدل جدید AI دیولپ شده، کلی خدمت و سرویس عجیب و غریب. خب مسئله انسان مشخصا خیلی کم رنگه، حتی اول چیزی که ما داریم ببینیم. حالا میتونیم جدا کنیم جامعه فارسی زبان رو با کشورهای دیگه، حالا خودت میتونی اونا بیشتر تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، اتحادیه اروپا، GDPR، حالا به مرور زمان که مکالمه در رابطه باهاش صحبت میکنیم. اما خب خلاش خیلی احساس میشه دیگه، جایی که علم و فناوری و سرعت مهیرالعقولی دارن پیش میرن ولی ما حواسمون نیست که پشت همه این موارد، پشت همه این الگوریتم ها، پشت همه این تصمیم ها در نهایت انسانه که قراره که کرامتش حفظ بشه و مهمه که به این موضوع بپردازیم.
ببین حالا بخوایم مبحث رو شروع بکنیم، اگه یکم بیسش بریم جلو، یکم مفاهیم رو مرور بکنیم که اصلا راجع به چی میخوایم صحبت بکنیم وقتی که میگیم اخلاق یعنی چی. خب ببین تو نگاه اول وقتی که حالا زیاد آدم مطلع نباشه از این موضوع، خودم هم زیاد اطلاعی ندارم، چند تا کلید واژه میاد تو ذهن من. یکی این که مثلا وجدان کاری داشته باشم، خب یکی دیگه مثلا بتونم حریم خصوصی رو رعایت بکنم. خب مثلا خب این یه سری انتظاراتیه به نظر من که شخصیه. خب یعنی وجدان کاری مثلا منظورم اینه که کارفرمات میگه که این 4 تا دیتا ست رو استفاده بکن، خب تو مثلا یه بعضی جاش ممکنه تنبلیت بگیره، یه بخشش رو نیاری استفاده بکنی، یه بخش تحلیلت رو نشون ندی، دوره مثلا اون حریم خصوصی ممکنه ما که با دیتا کار میکنیم فکر کنیم محرم سازمانیم. خب و کل دیتا رو داریم میبینیم، ولی چجوری باید ببینیم؟ آیا خود تیم دیتا که این چیز مهم دستشه خودش باید چجوری رفتار بکنه؟ خودش اصلا چجوری باید ببینه؟ چجوری باید در اختیار بقیه قرار بده؟ حالا با این مقدمه، معنی هم اخلاق یا اتیک توی تحلیل داده یعنی چی؟ جدا از این چند تا موردی هست که من گفتم، اینو بیشتر برام توضیح بده.
ببین قبل از هر چیز، چون اخلاق یک مفهوم نظریه، بهتره حالا به یه تعریف مشترک برسیم بعد مبحث رو ادامه بدیم. تعریف زیادی برای اخلاق مطرح شده، حالا از زبان محققا، فیلسوفان، نظریه پردازها، اما فصل مشترک همشون رو میتونم توی این جمله خلاصه کنم که خیلی پرکتیکال هم هست. ما میتونیم بگیم مجموعه ای از اصول و ارزش هایی که رفتار فردی و اجتماعی رو هدایت بکن. به صورت ساده تر اخلاقیات با میگن که چه کاری درسته و چه کاری نادرست. ببین یه بهتری اشاره هم به قانون بکنن، چون معمولا اخلاق و قانونی هم داری با هم همپوشنانی دارن، این کلار هم استفاده میشه. قانون میاد تضمین میکنه که چه کاری رو انجام بدیم، چه کاری رو انجام ندیم، و در واقع پشتیبان اخلاق. اما اخلاق میگه نه، این کار درسته، این کار نادرسته. حالا بریم توی حوزه عملیات، همونجوری که خودت گفتی. حالا یه اشاره کردی به وجدان کاری، بیشتر مسائلی که تو حوزه فرد و اون کسی که داره کار میکنه، حالا وظایفش و اینها خلاصه میشه. اما در رابطه با علم داده خیلی عجین شده این مفهوم با میزان استفاده از اتریبیوت ها یا ویژگی هایی که مربوط به خود افرادن، آدمایی که داده هاشون جمع آوری میشه. حالا جلوتر توی کتابم خیلی به کرات این موضوع مطرح شده که ما وقتی میخوایم حوزه اخلاق رو توی عملیات در بهش بپردازیم، باید بیایم از دید آدم های مختلف بهش نگاه کنیم. خودت گفتی مثلا شما یه دیتا ساینتیستی، خب شما تو حوزه اخلاق یه سری وظایف داری. مدیری که به شما میگه چه کاری رو، چه الگوریتمی رو توسعه بده و چه خدمتی رو ایجاد کن، یه بخش از اخلاقه. اون آدمی که در نهایت قرار مدل، تصمیماتی که مدل میگیره زندگیش رو تغییر بدن، اونجا اخلاقی یه سری تعاریف داره که ما یک سری وظایف داریم و باید انجام بدیم. اینه که حالا باید ببینیم از منظر هر کدوم اخلاق چه تعریفی داره و ما چه وظایفی داریم برای اینکه حالا یک دیتا ساینتیست اخلاقی باشیم.
پس اینجور که الان من متوجه شدم، تو میگی توی انواع اقسام مراحل تحلیل داده یا انواع اقسام سلسله مراتب مدیر و نمیدونم کارشناس و اینا، همشون یه بخش جدا مربوط به خودشونو دارن، درسته؟
بله بله، هر کدوم یه وظیفه‌ای دارن، یک سری اصول هستش که باید بهشون بپردازن. یعنی صرفا مثلا حالا برخلاف تصور عموم این نیست که ما بیایم مثلا داده های شخصی افراد رو جمع نکنیم، یا اگه جمع میکنیم مثلا خیلی جا استفاده نکنیم. نه، تازه جمع‌آوری داده شروع کاره توی حوزه اخلاق. ما وقتی که مدل رو میسازیم، حالا جلوتر بهش اشاره میکنم، وقتی میخوایم مدل رو پرزنت کنیم، اونجا هم یه سری وظایف اخلاقی داریم.
ببین یه چند تا برام مثال بزن، مثلا مثال های حالا از من خودم، از یه دید آدم که زیاد سرشته ندارم تو این موضوع. خب مثلا بی اخلاقی اگه تو تحلیل داده بهم بگی مثال بزن، من میگم که آقا انگار یه چند سال پیش من دیدم یه سری از کارکنانی که توی یکی از سوشال میدیا ایرانی کار میکردن، یه سری اسکرین شات از خوندن چت هاشون اومده و بیرون. من یه همچی چیزی تو ذهنمه. یا مثلا فکر کنم یه موضوع خود اشاره کرد، یه پست گذاشته بودی که یه دیتا ست پلاک ماشین ها رو اومده بودن منتشر کردن برای ترین، ولی تو خود همون عکس ها یه سری جزئیاتی هست که اونجا یه جورایی حریم خصوصی ممکنه باشه و یه جاهایی ممکنه درز اطلاعاتی از حالا یه مبحثی باشه، شاید مدل ماشین نباید معلوم میشده یا بغلیش نباید معلوم میشه، یا اگه یه فردی داره اونجا رد میشه، یه تابلو دیگه ای هست، مغازه شهری مثلا، چرا مثلا ممکنه که یه پلاک خاصی توی یک منطقه مشاهده بشه، حالا ماها نمیدونیم، شاید اون کسایی که کارشون حالا امنیتی اینا باشه یه همچین سوء استفاده هایی بتونن بکنن. یا خب مثلا دیدی مثلا هم افراد معمولی هم ممکنه پلاکشون رو برن شماره هاشون عوض بکنن خب و ببینم که اوکی این فلان ماشینه انگار که مثلا داغون بود اونجا بود، بذار من اینو چون دیدم عکسش تو اونجا بوده برم پلاکشو بردارم. خب حالا این یه سری مثالایی بود که یکم پرکتیکال بود، دیده بودیم گهگداری. خب حالا تو هم بخوای یه سری مثال برام بزنی که این که گفتی توی دسته هاش فرق داره، نمیدونم توی عمل کرد ها اینا فرق داره، اینا رو یکم حالا اگه مثالات هم از توی کتاب هست اصلا مشکلی نیست که راجبش رو صحبت کنیم.
اجازه بده یک چارچوب کلی مشخص کنیم برای اینکه وقتی میگی مثلا تو مرحله عملیات داریم از اخلاق صحبت میکنی. یه چارچوب خیلی معروف هست که حالا آقای دیوید مارتنز نویسنده چون استاد مدادی دانشگاه آنتورپ بلژیکن اومده یک چارچوبی رو به اسم FAT یا Fat Flow مطرح کرده که میگه ما سه تا معیار ارزیابی داریم همیشه تو پروژه های دیتا ساینس. اولیش فرنس عدالته که در نهایت میخواد جلوگیری از تبعیض رو انجام بده. دوم اکاونتبلیتی، من پاسخگو بودن، اینی که حالا اینا تعاریفش کامنت یه کتاب اومده که شما در هر مرحله باید هر مشکلی هر ابهامی برای هر فردی وجود داشته باشه در رابطه با اینکه بی‌عدالتی شکل گرفته باشه آماده باشی پیداش بکنی حلش بکنی و گزارش ارائه بدی. و ترانسپرنسی یا شفافیته که شما هب افرادی که تحت تاثیر این مدل ها و الگوریتم هستن حق دارن کاملا هم مشروع این حقشون توی GDPR این یکی از بندهاش اومده که شما کامل باید مکانیزم و مدل رو توضیح بدی. حالا مثالی مثال خوبی که من همیشه میزنم، شما الان میخواید وام بگیرید از بانک، حالا فکر میکنم خیلی جا اینجوری هستش توی ایران هم همینه، یک امتیاز اعتباری به شما تعلق میگیره. این خروجی این امتیاز اعتباری این میشه که شما وام بگیری یا نگیری، یعنی ریسک بازپرداخت رو برای شما مشخص میکنم. این خروجی یه مدله که ما خیلی نمیدونید توی چه اتفاقی میفته. حالا تصور کن محل زندگی آدم ها، یعنی آدرس خونه شون یکی از اتریبیوت هایی باشه که توی این مدل استفاده میشه. خب از نظر آماری خب مشکلی نیست دیگه، یک اتریبیوت کوریلیشنش احتمالا بالا بوده و کمک کرده دقت مدل بره بالا. اما فکر نمی کنی این دیدی که توی ذهن ما آدم ها هستش که اینایی که پایین شهر زندگی میکنن وضع مالی خوبی ندارن اینجا هم میتونه منجر به این کاهش امتیاز اعتباری فرد بشه و در نهایت این فرد نتونه وام بگیره؟ خب این یکی از مثال‌هاییه که من میتونم، حالا توی کتابم از مثال‌هایی که مطرح شده خیلی به این اشاره داره، محل زندگی افراد منجر میشه که یک سری بوبول که باید داشته باشن و نداشته باشن. یه دیتا ساینتیستی که اخلاقی فکر میکنه حتما باید توجه کنه به همچین مسائلی. خیلی تو دنیا اتفاق افتاده، ما یه تاپیک خیلی مهم بریم به اسم ردلاینینگ یا خطگذاری قرمز که اومدن خیلی از کشورها تو خود ایالات متحده اومدن ارزیابی کردن توی شهرداری. این ردلاینینگ خیلی وقتا افرادی که حالا نژادشون اقلیت حالا یا سیاه‌پوستن، این خطکشی های قرمز در نهایت اونها رو از یک سری بوبو محروم کرد. خلاصه این که باید حواسمون باشه اتریبیوت هایی که توی مدلمون دارن استفاده میشن منجر به بروز بی‌عدالتی نشن. حالا میتونه محل زندگی باشه، میتونه نژاد باشه، میتونه فرهنگ باشه و اینا که تو زمان های مختلف هم متفاوت رضا. مثلا شما مثلا 20 سال پیش شاید اینکه جنسیت مثلا فردی که جنسیتش زنه اگر امتیاز مثلا استخدامش پایین تره، یعنی رزومش حتی بعد از میره اگر خانوم باشه احتمال استخدامش بیاد پایین، شاید خیلی حساس نبود برای بقیه. ولی خب این روزا میبینیم که این مسئله خیلی فرق کرده، مثلا حق رأی که قبلا نبوده برای خانوم ها و الان هستش. ممکنه در آینده از این جهت اشاره میکنم، ممکنه در آینده مثلا حقوق ربات ها رو داشته باشیم، یعنی به مدلمون میگه ربات ها هم باید حق مساوی داشته باشن توی مثلا وام گرفتن، توی امتیاز استفاده گرفتن. همه اینها خالص این چه توی کلمه تبعیض و عدالت، یعنی باید حواسمون باشه این متغیرها کجا استفاده میشن، چطور استفاده میشن و مدل رو به چه سمتی میبرن.
مرسی از توضیحاتت. ببین سوالی که الان برای من به وجود میاد، خب ما این موارد رو از کجا مطلع بشیم؟ خب مثلا شاید من هیچ قصد و غرضی نداشته باشم، ولی به قول تو از نظر از مثلا آگاهی نداشته باشم که اوکی تو این مدله من باید حق اون شهروندایی که مناطق محروم تر میشینن رو حفظ بکنم. خب شاید اطلاع نداشته باشم. آیا مثلا چکلیستی داره، نمیدونم مواردی داره، چیه اینا رو من از کجا میتونم پیدا بکنم؟
ببین توی کتاب یه سری چکلیست هستش که را در باره با یک سری سوال مطرح شده، میگه هر وقت میخوای شما ارزیابی انجام بدی، مدل رو دیولپ کنی، بعد یه سری سوال از خودت بپرس، بعد ببینی آیا داده هایی که من ذخیره کردم کاملا اون فرد آگاهه که داده های مثلا حریم خصوصی که حقشه توی اون ذخیره سازی رعایت شده. دیگه مجری دوم اینه که ببینی چه متغیرهای حساسن، اینا تعریفشون مشخص. الان متغیر حساس چیه؟ هر متغیری که به نوعی وجود یا عدم وجودش یک قشر از آدم ها رو تحت تاثیر قرار داده. شما وقتی بحث رنگ پوست رو میاری برای مثال، این متغیر حساسه. چرا؟ چون ممکنه منجر بشه که یه سری آدم ها جدا بیفتن از آدم های دیگه. یا مثلا میتونه چی باشه؟ میتونه مثلا محل زندگی باشه، همونطوری که گفتم. میتونه فرهنگ باشه، میتونه مثلا دین و مذهبشون باشه. پس قدم اول اینه که شما متغیرهای حساس رو بشناسی، چیزایی که میتونن منجر به این بشن که آدما به چند دسته تقسیم بشن، چیزی که خودشون شاید توش نقشی نداشته باشن. مورد دوم که باید مطمئن باشی همه گروه‌ها به اندازه کافی تو داده‌های ترینت هستن. یعنی مثلا اگر که شما مثلا 1000 تا دیتا پوینت داری، اگر از این 1000 تا 50 تاشون خانومن، 950 تاشون آقان، خب این ممکنه منجر به سوگیری بشه، منجر به بی‌عدالتی بشه. باید توجه داشته باشی که این تعداد حداقل به یه نسبتی، حالا نه دقیقاً یکسان، به نسبت بیشتری استفاده بشن که مدل سوگیری نداشته باشه به نسبت او. حالا یه چکلیست های دیگه هم از توی کتاب، یه سیاسی تا سوال که به این میپرس.
ببین اون صحبت آخره نکته جالبی، من یه چیزی یادم اومد. یه بند خدایی توی گروه یه سوال پرسیده بود، در حال یادگیری بود، یعنی بی تجربه بود و داشت کار میگرد. بعد گفتش که اوکی من این یه دیتایی دارم، یه دیتای خیلی کوچیک در حد 1000 ردیف مثلا دیتا و اینا داشت توی حالا نیم کلاسترینگ کلاسفیکیشن چیزی کار میکرد روشون. بعد از بچه ها سوال میپرسید که آقا من هر کاری میکنم مثلا دقت مدلم نمیدونم اگه حدی بالاتر نمیره. خب من نگاه کردم حالا همجوری، بعد دیدم که اصلا کلا از همون لیبل اصلی، خب یعنی حالا فیچرهاش هم به کنار، خب تو هم لیبل های اصلی این بلنس دیتا داره، خب دیتا هاشون به مساوی نیست. خب همین این نکات هم خب کمتر کسی توی دوره هاش میگه. خب و چقدر خوب میشه که حالا اون اساتید و اینا بچه ها یکم این کلید واژه ها رو یاد بگیرن برن. من حقیقتا اینو اینجوری بهش نگاه نکرده بودم که توی اون فیچر ها هم باید لیبل ها هم اندازه باشن. و واقعا هم چون نتایج مدل ها رو دیدم قطعا فرق میکنه. خب اگر بخوام بر حسب مرد و زن و اینا تفکیکش بکنیم. و همین که حالا یه چیز دیگه من بگم، مثلا یه جا اشاره کردی که خب مثلا اینا بعضی جاها قانونش هم هست. خب مثلا تو اروپا که حالا GDPR و اینا رو گفتی، یا مثلا حالا من تو فرانسه چند مورد که دیدم، خب مثلا تو مثلا اینا حالا نمیگم همه هم رعایت میکنن و میپیچونن، ولی یه چیزایی هست. خب مثلا شرکت ها موظفن که تعداد مردان زنانش رو یکی باشه. خب مثلا شرکت ما اینو رعایت میکنه. بعد دوباره فکر کنم از یک تعداد به بعدی مثلا تو کارآموز مثلا باید حتما داشته باشی. خب یا نمیدونم از یه تعدادی باید تو دانشجو دکترا داشته باشی. خب اینا همش قوانینه که باید داشته باشی. یا تو از یه اگر از بین مثلا 50 تا 100 نفر هستی، عددش نمیدونم من همجوری دارم میگم، خب ولی میدونم هست، تو باید از افراد معلول هم استفاده بکنی. خب حالا اینم باز رو میپیچونم. حالا به نظر تو این این قوانین، این اصول، این چارچوبی که گفتی باید بیاد توی قانون، یا اینکه در حد تئوری و اخلاقی که باید خودمون رو موظف بکنیم به انجامش؟
ببینید، به نقطه خوبی اشاره کردی. حوزه استخدام و منابع انسانی اتفاقا خیلی به کررات توی کتابم به فزش نام برده میشه، چون جایی که خیلی اون موضوع حساسیه. قبلش من یه موضوعی رو بخواستم بس بگم. ابتدای کتاب آقای دیوید مارتنز یه حرف جالبی میزنه، میگه که من معتقدم ما توی حوزه اخلاق در علم داده باید برگردیم به مفهوم حد وسط طلایی، یکی از مفاهیمی که توی حالا فلسفه ارسطو در واقع مطرح کرده. حد وسط طلایی میگه که ما باید هم وسط دو سره یه طیف باشیم، که هر دو سره یه طیف مستاب بارز بی اخلاقیه. یعنی چی؟ اگه ما خیلی بیاییم سختیانه با این موضوعات برخورد کنیم، یعنی پیکم کنیم ویژگی ها رو، در نهایت دقت مدل اون میاد پایین، کارایی اون میاد پایین. فور خیلی برای کلم جالب بود که حتی این مورد تو هم مثال بی اخلاقی میدونست. یعنی به این مسئله فقط این نیست که تو اگر یه عالمه فیچر اضافه بکنی و مثلا دقت مدل تو به هر قیمتی ببری بالا، کارل مثلا غیر اخلاقی کرد، نه، میگه حتی وسط طلایی باید کاراییت برقرار باشه، در کنارش موضوع اخلاقی رو هم بهش توجه بکنی. نکته دوم این که ببین، ما مثلا همین بحث معلولیت، نژاد، فرهنگ، جنسیت که مطرح کردی، باید حواسمون باشه که ما یه موضوعی همین مثلا توی پستان گفتم داریم که خیلی بهش توجه نمی‌کنیم، یه معضل داریم به اسم متغیرهای واسط یا پروکسی وریبلز. حالا من اینجوری ترجمهش کردم، پروکسی وریبل میگن اوکی، چون می مثلا معلولیتی کنار میذاری، خب اما این معلولیته یا این جنسیته یا این مثلا پایین شهر بودنه خودشو توی متغیر دیگه احتمالا نشون میده و تو میتونی دوباره این در واقع مسئله رو باز تولید کنی توی فیچر دیگه و بهش توجه نکنی. یعنی چی؟ مثلا ممکنه این معلول چون یا اتریبیوت داری معلول هست نیست، میگه من اینو از الگوریتم گذاشتم کنار از مدل، اما یه سری فیچر ممکنه توی دیتا شما وجود داشته باشه که به صورت غیر مستقیم با این معلولیت مرتبط باشه. مثلا جایی که طرف زندگی کنه، ماشینی که استفاده میکنه، خب ما باید حواسمون باشه که صرفا با حذف کردن یک متغیر حساس که میتونه منجر به بی‌عدالتی بشه نمیتونیم مطمئن باشیم که اوکی حل شده مشکل. خب یه از نکته دوم سوالت این بود که سوالت چی بود؟ گفتی که در عمل،
آره، اینو بخوایم واقعا بهش پایبند باشیم و درست انجامش بدیم، اینو ما باید تبدیلش بکنیم به قانون، یا اینکه یه چیزی که اخلاقا خودمون باید رعایتش بکنیم.
بیایم به ذات اخلاق بپردازیم که شاید خیلی اینجا اصلا چیز نباشه، برای آدم پرکتیکال جالب نباشه. البته که فصل اول کتاب خیلی هم به شخص معتقدم خوندنش میتونه مفید باشه، انگیزه بده. ما اینجا بیایم برگردیم به یه سری معیارهایی که در جواب سواله. این اصلا روایت اخلاق، خب جدا از این که اخلاق خودش میتواند خوب باشه، حالا ممکنه خیلی هم باشه با این مسئله داشته باشن، یک سری پیامدهای تجاری داره. یعنی چی؟ ببین مثلا شرکت اپل میاد اون بحث باز کردن قفل آیفون اون حالا فعبیت بانگذاری فکرم کرده بود رو، وقتی دولت آمریکا بهش میگه که بازش کن، باز نهی کنی، خب و به درنهایت میدونی که فاتشون بازش دارم گفتادی. اما این چی داشت؟ این وجهی عمومی شرکت اپل رو ارتقا داد، یعنی کاربرها گفتن این شرکت داره مثلا به حریم خصوصی انقدر اهمیت بده. خب این درنهایت چی میشه؟ این باعث میشه که اعتماد کاربر وقتی میره بالا مزایای اقتصادی و تجاری داشته باشه. پس با این مثال میتونیم بفهمیم که احتمالا رعایت اخلاق جدا اینکه چیز خوبیه، خب میتونه منافع تجاری داشته باشه. دوم اینکه خودت میدونی که رسانه ها الان این موضوعات خیلی حساس هم، خیلی حساسیت برانگیز شدن. آی مثلا فلان شرکت داره حریم خصوصی افراد رو نرز نکنه، تیک تاک مسئله دیداش که خودت میبینی. خب این مورد دوم هم شما تصور کن شرکتی برندش اینجوری بیاد بالا که داره عدالت، داره اخلاق رو مد نظر قرار میده، خود به خود باعث افزایش محبوبیتش میشه دیگه و ممکنه سهم بازارش رو زیاد کنه. پس این مورد دوم، خب داریم بازم تکرار میکنم، فارغ از ارزش اخلاق به ذاته ما میتونیم منافع اقتصادی و تجاری داشته باشیم. و مورد سوم اینه که ببین، حالا میدونی توی GDPR فرضاً جریمه های خیلی سنگینی در نظر گرفته شده برای عدم رعایت یک سری موارد. من بحث معلولیت من دقیقا خاطرم نیست که یک پدری اگر دوست خاطرم باشه پرونده واقعی بود و از اینکه پسر معلولش استخدام نشده به خاطر معلولیت، اونم با کلی تحبفنده پرونده خیلی مفصل و با انداخت و دلانیت قرامت سنگینی گرفت. پس تجربه سوال که آیا قانون باید باشه نباشه، من میگم اگر هم قانون نباشه، خب اگر قانون باشه که به تنهایی کافی نیست، اگر هم قانون نباشه میتونیم با در نظر گرفتن این موارد، اگر خواهیم آگاهانه به عنوان یک صاحب یک کسب و کار به دنبال منافع کسب و کارمون باشیم، رعایت اصول اخلاقی به لازم.
قبل از اینکه بریم سراغ اینکه تو کدوم یکی از مراحل تحلیل داده این رعایت اصول اخلاقی چجوریه، یه سوال معذرت دارم. اینکه برعکس این حالت چیه؟ خب ما چون تو ایران یکم حساس هستیم، یه سری از اطلاعاتی که اصلا گفتنش اشکالی نداره و حتی ممکنه کمک بکنه به پیشرفت تو جاهای ممکنم، اینم بعضی با آقا هم میترسیم که آخه نکنه این اطلاعاتی که من میدم در اختیار بذارم راجبش صحبت بکنم، این پروژه موفقی که من اجرا کردم نتیجهش این بوده، این نفع رسونده، شاید ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره یا مثلا میدونم مورد قضاوتم بشه، خب یا مثلا نمیدونم بگه فلانی توییت زد راجب کسی که این کارو کرده. خب آیا چیزی برای برعکس این حالت هم هست که اصلا یه چیزایی رو اوکیه اینا راجبش بهتره که صحبت بشه، اینا بذاریم اوپنش بکنیم؟
گفتی اوپن، یاد این کنسرسیوم اوپن دیتای افتادم که فکر میکنم سال 2009 یا 2010 بودش که توسط یه سری حالا کشورهای توسعه یافته اومد مطرح شد. فکر کنم خودتون هم درگیری همچنین بیزینسی هستین که داده های عمومی که در دسترس آدم رو قرار میگیره، سری آدم متخصص اومدن به این نتیجه رسیدن که در دسترس قرار دادن یه همچین داده هایی در نهایت به نفع عموم آدم هاست. چیزی که ما توی تعریف اخلاق هم داریم، آن ابدامی که علاوه بر این که نفعی به شخص من ممکنه برسونه، ولی بعضی وقتا تناقض هم داره، به نفع همه آدم هاست. این چیزی که شما داری میگی، اگر من ابجکتیو فانکشنم حالا دیتا ساینسی صحبت کنه، این باشه که در نهایت کامیونیتی دیتا ساینس، جامعه افرادی که دارن از این تجربه استفاده میکنن سود میبرن و در نهایت ارتباط این کامیونیتی به نفع منم هست، خب طبیعتاً مثل اینه که من بیام میگم که این اتریبیوتر رو هم تو دیتام بذارم، چرا؟ چون مدل بهتر میشه. این اشتراک به اشتراک گذاری تجربه ها یه بخشیش هم فکر میکنم مربوط به مسائل روانی میشه. حالا از این جد میگم مسائل روانی، لا اینه که کاری روانشناس میکنن، یعنی تحواری که قدیم به وجود اومده. من قبلا به اشتباه یا به قرار درست به این گفتن فلان چیزو بگو فلان چیزو نگو یا مواظب باش فلان حرفو نزن، حالا بعدا این قانون رفته کنار و منتها این سانسوره همچنان تو ذهن من هستش. حالا اصطلاحا توی رسانه‌اش میگن خود سانسور. من شاید بدینم اون گفتنش تبعاتی برام نداره که من مثلا توی بیزینس دارم این کارو انجام ده، ناخودآگاه این فرهنگ جا افتاده که ممکنه گفتنش حالا خوب نباشه. دوی که خیلی وقتا متاسفانه این فرهنگی، من نمیدونم حالا جایی که شما هستین توی فضای کاری و حرفه‌ای و دانشگاهی یه همچین چیزی هست یا نه، فرهنگ اشتراک دانش دیگه. خیلی وقتا من فکر میکنم اگر من تجربه رو در اختیار شما قرار بدم یک مزیت رقابتی رو از دست دادم. این فرهنگ به غلط هستش دیگه متاسفانه. فکر میکنم خیلی به فرهنگ برمیگرده. حالا قوانین هم حسادی، من مشکل رو بیشتر فرهنگ بیشتر رو گذاری میبینم.
آره اینم هست، اینم بخشش هست. خب مثلا یه مثال بگم که چجوری به پیشرفت کمک میکنه. ما بی تو هم کامیونیتی، من گهگدار یه پروژه میام تعریف میکنم بچه هایی که داوطلب باشن بیان انجام. یه پروژه که تعریف کردم گفتم آقا بیا این آگهی شغلی های مربوط به تحلیل داده و حتی همه شونو تحلیل بکنیم که آقا بفهمیم که واقعا بازار کار علم داده و AI تو ایران داره بیشتر میشه کاراش، یا اینکه رد و پای ابزارهای تحلیل داده تو بقیه شغلا داره پررنگتر میشه. تو الان میبینی مثلا مارکتینگی میخوان که تحلیل دیتا بلد باشه، خب این خیلی مرسوم شده، داریم میریم به این سمت. خب اینو ما مثلا سرچ کردیم دیدیم که جاب ویژن اوپن سورس توی چیز گذاشته، هاگین فیس گذاشته و واقعا من لذت بردم. خب حالا خروجیش هم تحلیل میکنیم، بعد میایم این دیتا ست رو با جاهای دیگه ترکیبش میکنیم، یه چیز خوشگل در میاریم که به درد بچه‌ها بخوره و بچه‌ها حظشو ببرن. خب اینه حالا بعد شرکت ها بررسی بکنن بفهمن که آیا واقعا این آیا دیتا اشتراک گذاری دیتا هاشون به درد میخوره یا نمیخوره. چرا بعد آره جالبه، مثلا همه بچه‌ها که دارن توی مسیر یادگیری هستن در به در دنبال دیتا ست میگردن و هر جا توی آموزش ها معمولا میرن سمت چیز دیگه، سمت دیتا هایی که توی نمیدونم کگل و نمیدونم از اینجور چیز میزا هست، با ماشین لرنینگ همیشه با گل زنبق شروع میشه، بعد نمیدونم بعد نمیدونم تشخیص سرطان نمیدونم سینه اینا توش همه جا هست، دوباره نمیدونم قیمت سهام نمیدونم آمازون، بعد بچه ها فکر میکنن که اوکی الان دیگه این پزشکی رو الان میرن نا دیگه متحول میکنن. خب چون این داده ها اصلا چیز نیست، اون چیزی که تو واقعیت اتفاق میفته نیست و بچه ها بعضیشون متوجه میشن و میان شروع میکنن دنبال دیتا گشتن. خب حالا این دیتا گشتنی نیست دیگه، دیتایی که آقا مثلا مربوط به کالاهای دیجی کالا باشه بتونه هیستوری کالش رو یه کاری بکنی و از این حرفا فکر نکنم به اون صورت در رسش باشه، ولی بازم بعضی از مدرسا من میبینم که مثلا از دیتاهای پروژه هاشون میان استفاده میکنن. خب و حتی اینا رعایت نمیکنن که اسم و نام اون افراد حداقل نباشه، یه دونه ماسک بذارن. خب مثلا فکر کنم تو اون کتاب من دیدم این سرتیتر بود، ماسک کردن یه سری اطلاعات محرمانه و از این جور چیز میزا اینا. آره حالا طولانیش نکنیم خیلی
تا ببین مثلا میانه این کلمه یه چیزی، چون من شاهکان تیز شدش کلمه استفاده از منابع دیگر رو گفتی، جا داره یه اشاره کنم به یکی از سهمگین ترین حملاتی که توی بحث اخلاق مطرحه و اونم حمله پیونده. حمله پیوند چیه؟ حالا تو کتاب مفصل صحبت شده، میگه که شما یه دیتا ستی داری، مثلا میگی که واقعی اینی که دارم بهت میگم، مثالش هم تو کتاب هست، بش سرچ یه سرچ انجینی کوئریاش اومدن در اختیار عموم ساینتیست ها قرار دادن که خب طبیعتا نام و آی پی و همه چی هست شده، میگه آی پی یک این کوئری بوده، این ریزاکش. خب در نگاه اول همه چی خوبه دیگه، ما اومدیم انانیمایز کردی دیتا رو. تو حمله پیوند و یک مقدار اون شابهش حمله با دانش پیش زمینه اومدن گفتن که سادا جبه همین استاد دانشگاه یه سری سرش رو پیدا کردن، گفتن که ما توی مثلا فلان شهر یه استاد دانشگاه داری که یه بچه داره میره مهد کودک، ما اینو میدیدیم. خب من میرم میبینم که یه نفر سرش کرده صبح چجوری برم مثلا فلان لوکیشن، خب آها این احتمالا فلانیه، بعد میبینون همون آیدیه پایینتر اومده گفته که مثلا برای اینکه تو دانشگاه مثلا پاورپوینت خوشگل درست بکنم چه نرم‌افزاری رو دانلود کنم. خب و این با این دانش پیش‌زمینه من کلی اطلاعات به دست میارم، سه همه سرچ‌های اون آدمو میکشم بیرون و اتفاقی هم که افتاده همین بوده، یک چند نفر رفتن شکایت کردن و داستان شد و اینا. این چیزی که بهش اشاره کردم بهش میگن حمله پیوند. او یا مثلا برای نتفلیکس هم یه همچین بلایی سرش اومد که اینا حتی راهکار دارن و توی کتاب هم اومده که چیکار کنیم اتفاق نیفته. اومد دیتا ست ریتینگ فیلم ها رو گذاشت، خب بازن اسم و آیدی رو حذف کرد، بعد گفتش که خب فلان مووی آیدی یک نمرش این بوده. یه سری کاربر، این از اون مسابقه بود که جایزه هم میداد و اینکه ریکامندر سیستمشون رو ارتقا بدن، یه سری کاربر رفته بودن تو آی ام دی بی این تاریخ هم داشته، ناگهان دیدن مثلا فلان روز با فاصله یا هم روز یا قبل و بعدش یه نفر اومده راجب یه فیلمی راجب همون فیلمه یه کامنت مثبت داده و من دیده بودن این ور این آیدیه مثلا امتیاز بالا داده به فیلم که خوانده، همون موقع رفته یه نفر اونجا کامنت داده که چه فیلم خوبی اومده بودن، از اینجا 87% کاربرا رو شناسایی کردن و یه اتفاق بلی که افتاده بود چند تا از کاربرا در نهایت حالا هویتشون که فاش شده بود گفته بودن آقا ما تو نتفلیکس سریال دیده بودیم با محتوای هنجسگرایانه، ما نمیخواستیم کسی گرایش جنسیمون رو بدونه، از این طریق لو رفته بودن، کارشون رو از دست داده بودن، در نهایت کلا نتفلیکس مسابقه رو تعطیل کرد. این چیزی هم که راجع به ماشین ها گذاشتن در حقیقت همین بود دیگه، ما با یه همچین اطلاعات پیش زمینه یا با لینک زدن به یه دیتاست دیگه اونجا آی ام دی بی و نتفلیکس بود میتونیم به راحتی هویت افراد آشکار کنیم. ببین اینا شاید به ظاهر ساده باشه ولی بهشون دقت نمیشه و فاجعه های بزرگی پیش میاد. چی شد این اطلاعات لوره؟
آره دقیقا نکته هم همین بود که میگم یه سری یه سوادی هم میخواد برای اوپن گذاشتن دیتا، چه داده هایی رو ما به اشتراک بذاریم، اینکه همش رو جلوشو ببندیم نه کار درستی نیست، بعد سوادشو داشته باشین، اصولی که تو گفتی که توی کتابم راهکارشو خوب میگی گفته چقدر عالی، حداقل کسایی که حالا نمیدونم مدرس هستن توی این حوزه دارن کار میکنن کارشناس هستن، بعد نمیشه که یکم اطلاعاتشون رو مثلا توی این حوزه بالاتر ببرم. دمت هم گرم که این کتابه رو نوشتی و این خلأ رو تونستی یه پاسخی براش بدی که یه نقطه شروع خوبی باشه برای ما که میخوام تو این حوزه حساس کار بکنه. ببین حالا اگر پروسه تحلیل داده رو خب که حالا یه دیتا پروسسینگی هست نمیدونم
مدل سازی
آره اکسپلوریشن اینا مدل سازی بعدش حالا نمایش نتایج هست و اینا، فکر کنم کتاب گفتی که برای تک تک این مراحل هم اومده اصولشو گفته، درسته؟ میشه برام توضیح بدی؟
آره درست رضا. ببین حالا چون خیلی مفصله نسعی میکنم تیتروار بگم حالا جایی که لازمه پوزید برم، تو مرحله در واقع دیتا گدری مسائل زیادی مطرحه، اینکه حالا افراد آگاه باشن داده هاشون جمع آوری میشه، حالا یه اصطلاحی هست به اسم informed consent یا رضایت آگاهانه، این خیلی حالا تو کتابم مفصل توضیح داده که این خیلی مسئله مرز باریکی داره بین بکارگیری یا عدم بکارگیریش. یعنی چی؟ میگه مثلا تو میال وبسایت رو نگاه میکنی میخوای استفاده کنی از این سرویس، سعی یه متن حقوقی خیلی طولانی میاد که شما آیا راضیت فلان آیا فلان فلان. ببین اولین انتقادش میگه که در واقع این سرویس ها میگه که تو اینو وقتی به یه آدم نشون میدی که نیاز داره از اون سرویس استفاده کنه، چاره ای نداره که اینو قبول کنه. خب این یه ایراد، میگه که اینا باید از قبل شفاف مشخص باشه. دوم این که میگه آیا همه اون موارد رو کامل دیدی بهش توضیح دادی؟ ببین بس یه مثال بهت بزنم راجع به این رضایت آگاهانه. توی فیس‌تو که حالا بحرانی به وجود اومد و زاکربرگ و مجلس سنا دعوت کرد و اینا اومده بودن بدون اطلاع افراد تحت یه سری آزمایش قرار داده بودن کاربرها رو. یعنی چی؟ اومده بودن مثلا گفته بودن بیایم پستای مثبت رو تو فید زیاد کنیم ببینیم کاربر مثلا روحیاتش چه تغییری میکنه، بیشتر میره سمت چه پستای یا منفی ها رو. و حالا خیلی تو کتاب اینو کامل توضیح داده. بعد اومده بودن حالا گفته بودن خب توجیه هم داشتن دیگه، میخوام از نتایجش برای بهبود مثلا رابطه کاربریمون استفاده کنیم. خب این حالا لو رفت قضیه، اومدن حالا کاتکایی کردم اینا. زاکربرگ اومد گفت آقا من توی مثلا فلان بند آورده بودم گفته بودم استفاده های تحقیقاتی، همه هم اینو تایید کردن. مثلا الان اینجاست که میگن تو وقتی به هر چیزی اشاره میکنی باید ریز به ریز برای کاربر توجیه کنی، آگاهانه باشی. یعنی چی؟ قراره کی این کارو بکنی، چطوری این کارو بکنی، تا نتیجهشو کیا بدینن، دیتاشو چقدر میخوای نگهداری. یه چک لیست خیلی بلند بالا است که توی کتاب هم هستش، یه همه اینا باید مشخص باشه. این یه مسئله. حالا مورد دوم بحثای رمزگذاری و حالا انکریپشن و درهنسازی و ایناست که میخوای ذخیره کنی. میگی که مثلا کاربرا کیا رو ببینن کیا چیا رو نبینن، اونی که مدد ساز چی ببینه، اینا هم مفصل مورد بررسی قرار گرفتی توی کتاب. بیشتر واسه دیتا پری پروسسینگ هول این محور میچرخیم که رضایت آگاهانه وجود داشته باشه و نوع ذخیره سازی هم امن باشه. حالا خلاصش کلی فتنتون میده. بعد توی بحث دیتا پری پروسسینگ اینجا خیلی بیشتر کار هست. یه جمله معروفی هست، حتما شنیدی، خود دیتا ساینتیست ها اینو زیاد به کار میبرن، میگن آدمایی که با کفشای بزرگتری میپوشن عمر کوتاهتری دارن. این جمله حالا ظاهرش ظاهر خنده‌داری داره، یعنی چی مثلا آدمایی که کفششون بزرگتر عمرشون کوتاه‌تره؟ بعدم حالا میدونی که در ادامه این مربوط میشه به جنسیت، میگه آقا مثلا اون مردا مثلا پاشون بلندتره و مردا کمتر عمر میکنن، یعنی برمیگرده به این واسه. تو پیش پردازش اخلاقی دیتا ساینس، تو پروژه دیتا ساینسی ما باید این همبستگی ها رو در بیاری، همبستگی هایی که ممکنه ما رو به غلط و نتیجه گیری های غلطی برسونه. و حالا تاپیکش توی کتاب توی حوزه اخلاق علم دادنش میگن همون پراکسی وریبل شناساییشون و توجه بهشون که ما رو به اشتباه نندازه. مورد ما تعریف متغیر هدفه. توی مدل‌های ماشین لرنینگ خب ما متغیر هدف رو یکی از مراحل اصلی کارم، مثال منابع انسانیشون رو تزمی، وقتی میخوای متغیر هدف تعریف کنی مثلا میخوای بگی چه استخدام هایی موفق هستند، چه استخدام هایی موفق نیستند، چه کسانی اگر وام بگیرند کم ریسکند، چه کسانی پر ریسک. حالا مسئله اخلاق چیه؟ میگه که رو چه حسابی تو میخوای بگی که فلانی استخدام موفقی بوده؟ میگه من 4 تا شاخص دارم، کسایی که مثلا تعداد قیبتاشون کمه. میگه وقتی مثلا میگی تعداد قیبتاشون کمه، آیا حواست هست مثلا یه سری ها بیمار بودن که بیشتر قیبت کردن؟ آیا حواست هست خانوم ها طبیعتا به خاطر مسائل زنانی که دارن احتمالا تعداد قیبتاشون بیشتره، مرخصی زایمان دارن؟ اینکه وقتی داری متغیر هدف رو تعریف میکنی، باید حالا این هم باز چکلیست داره، این مواردی که ممکنه منجر به نقض حقوق مشروع افراد بشه رو در نظر بگی. توی حالا خلاصه بگم، توی حوزه اعتبار با من همینه. تو میگی یکی بد حسابه، یعنی چی؟ مثلا دیتا ساینتیست میاد میگه که من شاخص گذاشتم، اگه 5 بار بدهیشو نده، قسطشو به موقع نده. میگه توجه کردی ممکنه یه آدم مثلا 2 بارشو مثلا اینترنتش قطع بوده باشه یا هر چیزی یا هر دلیلی. تو نمیتونی از روی داده خام به این نتیجه برسی که یه آدم مثلا حق اینو داره با اون بگیره یا نگیره. نگیره. من نمیگم سخت گیرانه نویسندم، یه نمیگم اینو به صورت مثلا عادی چکشی بیا این موارد اعمال کن، میگه فقط توجه کن، فقط حواست باشه وقتی داری اینو مطرح میکنی، نمیگه بیا کلا مثلا اینا رو حذف کن. من میگه وقتی داری متغیر هدف رو تعریف میکنی بهش توجه داشته باش. تو بحث حالا ما یه مشکل مطرح کردیم، یه سری راه حل هم کتاب همش اینجوریه دیگه، راه حل پرکتیکال هم میده. میگه مثلا تو میگه یه متغیر رو شناسایی میکنی که میگه این منجر به بی‌عدالتی میشه، میگه چی کار میکنی؟ اولین کارش اینه که حذفش کن. خب یه راه، خب راه بهینه نیستش. راه دیگه میگه بیا نویز اضافه کن به داده، پرتوربیشن، اختشاش. یعنی چی؟ میگه بیا مثلا میگه که من که یه کلاس دارم، خب میگیم که 10 نفر از اینا کرونا دارن، خب نمیدونیم کیه، خب حریم خصوصیشونه، یه بیماری نمیفهمن بقیه بدونه، حالا کرونا رو نگیم، مثلا HIV رو بگیم. میگه که بیا مثلا توی آمارت این 10 رو بکن 12، خب یه نویز بنداز داده. تحلیلی که داره انجام میشه حتی اگه به داده ها هم دسترسی داشته باشه، ببین دقت مدل خیلی پایین نرفت و دو تا دیتا دروغ رفته توش، ولی اگه بخواد ریز بشه بهش میگن آقا این 20% خطا داره ها. خب این نمیتونه با اطمینان بیاد یه سری آدمو جداتونه ببینی که مثلا بیمارش اینه. خب از این دست مثال ها زیاد هستش. آره تو حوزه پیش پردازش اخلاقی حالا موارد دیگه مثلا کلیتش بیشتر این متغیر هدفه و اینکه حالا اگر میخوای مثلا آب متغیر هدف رو درست تعریف کن، اگر میخوای متغیرهای حساسی رو مدیریت کنی که اصول اخلاقی زیر پا گذاشته نشن، میتونی حذفشون کنی، تبعاتش هم رو پذیری، میتونی نویز بندازی، بن حالا اقدام تیگی. اما رضا دیتا ساینتیست یکی از مراحل مهمی که توی کارشون هست، یعنی شاید بشه گفت قلب کارشون، اونجایی که میان مدل رو میسازن، حالا دیسیژن تری یعنی یا لوجستیک ریگرشن، از این الگوریتم استفاده میکنن. حالا اینجا چه مسائل اخلاقی مطرحه؟ ببین من تیتوار، حالا مسائلی که شناسایی شدن توی این حوزه رو میگن، حالا بعضیشون هم حالا که کاربردی تر توضیح میدم. تا حالا فکر کردی که چطور ممکنه دولت ها یا شرکت ها یا پژوهشگرا بتونن از داده هاشون استفاده کنن بدین اینکه فوبیاشون لو بره؟ حریم خصوصی تفاضلی یک روشه که حالا قبلتر توی مثالم گفتم تو بحث اینکه حالا بیماری افراد لو بره یا نه. یه روش دیگه بحث رمزنگاری هملیخته، میگه شما توی مدل سازی خب میتونی بیای داده ها رو رمزگذاری کنی و بعد بیای محاسبات رو روشون انجام بدی. مثلا شما یه سری این روش روش جدیدیه ولی خیلی پردازش سنگینی داره، فعلا در حد مثلا ضرب و تقسیم داره به کار میره. شرکت اپل و شرکت گوگل رسما اعلام کردن که از این روش دارن استفاده میکنن. یه رمزنگاری هملیخ میاد میگه که شما مثلا من دیتا نمره و مثلا سن و اطلاعات شما رو دارم، میام اینو با یک روش رمزنگاریش میکنن، بعد محاسباتم رو میام روی داده رمز شده انجام میدم. تو نگاه اول شاید پیچیده و سخت باشه، اما روشی که فکر میکنم سال 2020 یا 2021 توی سری مقالات مطرح شد و حالا صحبت نویسنده اینه که الان خیلی پردازش سنگینی داره، خیلی بهینه نیست، اما با ورود کامپیوتر کوانتومی میگه امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که شما کلن مثلا مدل ساز باشی، مدل ماشین لرنینگ تو و داده‌ای که هیچی ازش نمیبینی بتونی محاسبات رو انجام بدی. روش دیگه محاسبات چند جانبه امنه که میگه اینجا مثلا فرض کن یه نظام بانکی میخواد چیکار کنه، میخواد بیاد مثلا یه تحلیلی رو انجام بده، خب به بانک‌ها میگه داده هاتون رو مثلا ترکیب کنی این مدل رو بسازی. این روش خیلی جالبه، میگه که شاید یه بانک مثلا نخواد اطلاعات مشتریاشو به بانک دیگه بگه، مثلا بقیه بفهمن. کلیت روش اینه که میان هر کدوم مثلا داداشون رو، سالش هم هست افساد کم بخوام بگم، داداشون رو به 4 یا 5 قسمت مثلا تقسیم میکنن، هر کدوم یه بخش از دیتاشون رو به اون یکی میدن و بعد با ترکیب و میانگین گیری میان مثلا در نهایت نتیجه گیری رو انجام میدن. جالبیش اینه که تهش مدل سازی اتفاق میفته ولی بقیه از اطلاعات همدیگه به صورت کامل نمیتونن آگاه بشن. و میشه یادگیری فدرال یا فدرال لرنینگ، یادگیری مشارکتی، که این هم یه چیزی شبیه همین فان تیونینگیه که حالا احتمالاً خودت هم باش کار کردی. شما یه بخشی از مدل رو میای در اختیار بخشی از دیولپرا قرار میدی، اینا میان با دیتاشون فان تیون میکنن، حالا یا مثلا ونها رو مقدار دهی مجدد میکنن یا یک لایه به حالا مثلا اون شبکه دیپ اضافه میکنن. این هم اینجوریه که در نهایت پرایویسی میخواد حفظ بشه دیگه، همه از کلیت داده های هم دیگه مطلع نباشن. یه روشی هم که جالب بود برام اپل استفاده کرده اینجوریه که میگه مثلا ریکامندر سیستم چتش به جای اینکه بیاد دیتای مثلا چتای شما رو بگیره تو شرکت نگاه کنه، مدل رو فاین‌تیون کنه یا دیولپش بکنه، روی گوشی خودت یه مدل کوچولو ران میشه یاد میگیره، بعد مدل میره سمت اپل و اون مدل کلیه رو بازسازی میکنه. یعنی حوزه‌ایه که توی ماشین لرنینگ، حالا ماشین لرنینگ اخلاقی، مدل سازی اخلاقی، ولی داره توجه و تأکید چروش. لازمه اشاره کنم که کتاب همه اینها رو به صورت مفصل با مثال با رفرنس های آکادمیک و علمی، حدود 460 یا 70 رفرنس علمی داره این کتاب. من برای اینکه حالا اعتبار این مسئله هم حفظ بشه، جلوی هر جمله، جلوی هر فرمولی که رفرنس داره به یه مبالغ به یه کتاب عددش رو گذاشتم. مشخصه که هر کدوم از اون بخش کتاب از چه رفرنسی اومدن.
من اینجوری که متوجه شدم بیشتر زحمت سمت حالا همون دیتا پروسسینگ هست و اونجا اگر یه سری اصول رعایت بشه جاهای دیگه آسان‌تر میشه شاید کار کردن باش و کلی مکانیزم و نمیدونم از اینجور چیز میزا راهکار رو اینا هم توی کتاب گفته شده و میتونیم ازش استفاده کنیم. من خیلی کنجکاوم از بچه هام بپرسم که اگر توی این زمینه به نظر خودشون بی اخلاقی توی حوزه دیتا دیدن به چه صورت بوده برامون کامنت بکنم. به نظر من خیلی جالبه خوندن کامنت های بقیه و بقیه هم بتونن از همدیگه یاد بگیرن و مخصوصا حالا توی تو طراحی داشبورد های مدیریتی هم چیزی گفته کتاب؟
آره ببین، حالا بخش آخر، حالا خیلی هم فرصت نشد راجع به صحبت کنیم. ببین اون حالا احتمالا کلمه explainable AI interpretability اینا اومده، یکی شما حالا چیزی که من تو کار خودم فن باش درگیر کردم، شما وقتی مدلتو حالا مدلتو ساختی دیدی بر اساس این اخلاقی بود، گدرینگ اخلاقی بود، مدل سازی اخلاقی بود، در نهایت یه حق توضیحی وجود داره برای اون فردی که داره از مدل استفاده کنه و مدیر که بگه آقا مکانیزم این تصمیم گیری چیه. خب شما باید خیلی ساده و شفاف بهش بگی چرا تو استخدام نشدی. حالا همین بحث اکسپلینبل ای آی و اینترپریتبیلیتی رو حتما توصیه میکنن، خصوصا کسایی که حوزه ماشین لرنینگ کار میکنن نگاه کنن بهش، مطالعه کنن، چون خیلی جالبه. فارغ از ارزش‌های اخلاقی اون مواردی که گفتیم، مارتنز اول کتاب میگه که در نهایت خصوصا تو حوزه مدلینگ شما اگه اصول رو رعایت کنی کیفیت مدلت هم میره بالا. تو وقتی گیر میدی که میخوای یه چیزی رو توضیح بدی دقیق‌تر میشی توی مدلت. حالا مثلا یه بحثی از سمپل بیسد اکسپلینبیلیتی میگه که تو یا بیا کلیت مدل رو توضیح بده یا بیا به صورت لوکال یه تیکه از اون فانکشن رو برش بزن، بگو اگر این دیتا سمپل که این نقطه این وضعیت رو داشته باشه خروجی مدل میشه.
چقدر عالی، چقدر کتاب مفصل همه چی رو با ریشه و دلیل و علت و فانکشن اینو توضیح داده. چقدر خوب میشه بچه ها حالا نظراتشون رو بگن، دغدغه هاشون رو بگن، جاهایی که حالا مشاهده کردن توی بحث دیتا و تحلیل دیتا یه انحرافی به وجود اومده، شاید کار اخلاقی نباشه، اینا رو بگن. جالبه چون ببینیم که حرفای مشترک چقدر. خب مثلا الان تو گفتی مثلا دغدغه استخدام و اینا، آره اون یه چیز جالبیه. و ببین آیا مثلا ممکنه که چند درصد از کامنت ها اون دلایلش شبیه همه، یا مثلا دغدغه هاش شکل همه. خیلی کار جالبی میشه.
رضا جان من اینم اضافه بکنم که این فقط مربوط به این حوزه نیست. ببین مثلا تو حوزه های تجاری مثل دیجیکالا، حالا تو یه کتاب فرصت نشد بگم، ببین یه سری مسائل هستن، مثلا تخفیفایی که دارن پیشنهاد میدن اینا هم معلوم نیست پشتش چیه. فو یکی از فرقان پیس سوئد بود، دادگاه اومده بود فهمیده بود که یک کسب و کاری بر اساس مدل لپتاپ و گوشی تو داره قیمت ها رو بهت پیشنهاد میدن، مثلا اگه مکبوک پرو داشته باشی بدی یه قیمت میده، و اینو نقض حقوق افراد در نظر گرفت. تو بابا این کار غیر اخلاقیه، این شما حقوقی که برای همه باید یکسان باشه رو اومدی بر اساس مثلا مدل لباس طرف تغییر دادی. اینو من میخواستم بگم، اینم توی ذهنم هستش که حالا کاربرهای شما هم امیدوارم بهش توجه کنن که ما باید داریم ببینیم ما باید بیجی کالا نمیدونم سایت مشابه بر چه اساس این قیمتا رو دارن بالا پایین میکنن. احتمالا ما نمیدونیم چون مکانیزمش برای اون شفاف نیست، ممکنه این وسط حقوق یه سری آدم، حقوق ماها
آره ببین یه نفع جمعیه دیگه. خب یه الگوریتمی درست کار بکنه واقعا خودمونم سودشو میبریم. خب مثلا یه کار خیلی رایج توی دیتابیس ها فلک کردن یه سری مشتری های دیگه، حالا یا مشتریه بر حسب مشتری خوب شناسایی میشه یا بر حسب مشتری نمیدونم ضررده زیانده شناسایی میشه. خب و اینا رو رفتارشون متفاوته باشون، ولی شاید اگر مثلا محل زندگی طرف در نظر گرفته شده باشه، نمیدونم رفت و آمدش، کلی شاخصهای دیگه، شاید اون کسی که مثلا ضررده شناسایی شده باشه شاید به قول تو یه جوری داره حقش خورده میشه. اصلا اونجا حالا بالاخره یه جوری باید یه جور دیگه ای رفعش کرد مسئله رو.
دیگه اگه ما مثلا به عدالت و برابری اعتقاد داشته باشیم، حالا میگم این خیلی مرزش باری که دیگه یه نگاه تجاریه، حالا یه خورده با حوزه اخلاق شاید یه سری یا در تناقض باشه. من دیتا ساینتیست میام، آقا من یه کاری کردم که سود شرکت بره بالا، اوکی این دیده فناورانه است، اما تو حوزه علوم انسانی تیم حوزه اخلاق یه جاهایی ما میگیم آقا قرار نیست تارگتمون سود بیشتر باشه دیگه. خب نخورده نگاهمون به کرامت انسانی هم باید این مسئله توجه بشه، مسئله اینجاست.
آره دمت گرم، خیلی کار ارزشمندی کردی. ایشالله که بیشتر بشنویم و یک کارزاری را بیافته که بچه هایی که توی حوزه دیتا کار میکنن این اصول بشه اولویت اولشون و اینا رو رعایت بکنن که ایشالله اثرش رو توی جاهای دیگه کشور ببینیم. دمت گرم، خیلی خوشحال شدم.
خواهش میکنم، سلامت باشی. به عنوان صحبت آخر، در نهایت هدف مطرح شدن این حوزه، حالا تو دهه اخیر اتیکس اخلاقی و دیتا ساینس خیلی داره داغ میشه با حضور مدل ها و ربات ها، خیلی این موضوع بیش از پیش داغ میشه. همین که من حالا حداقل چیزی که دوست داشتم بهش برسیم توی جامعه فارسی زبان، که این موضوع تو ذهن آدم دیتا ساینتیست ها باشه که با یه همچین دغدغه هایی هم هست، حالا نه که لزوما مثلا بذارن جلوشون، شاید نتونن، شاید اصلا بازار ایجاب نکنه، ولی همین که ته ذهنم گوشه ذهنمون بدونیم کاری که داریم میکنیم، حالا خصوصا حالا که کتاب یا بس راجع به حوزه سلامت و بهداشت چقدر میتونه سرنوشت آدم رو تغییر بده، همین بعد کافیه. من فکر میکنم در نهایت هر آدمی با این تدقه یه جایی بالاخره یه حرکت مثبتی بکنه در راستای این که اخلاقی تر زندگی کنه. در از با کتاب هم اگر حالا دوستان سوالی داشتن، موردی بودش، خوشحال میشم حالا آدرس به لینک ارتباطی با هم و اگر یه توضیحات بذارین میتونیم با هم در ارتباط بشیم.
آره حتما حتما، آدرس لینکدین تو میذارم، بچه هم سوالاشون هم اینجا هم بپرسن جواب میدیم بهشون. دمت گرم.
خواهش میکنم، مرسی که فرصت رو در فیلم من قرار دادی، حالا از این بابت که این موضوع مطرح بشه و حالا افراد دیگه هم بشنن و دغدغه‌مند بشن تو حوزه اخلاق.
ایشالله ایشالله،
فعلا
قربانت،
شب بخیر،
خدا حافظ.